تقریباً به ساعت 8 صبح رسیدیم. همین الان ساعت 8 صبح در تهران هست و شما الان یک ساعتی هست که دارید با ما با رادیو فردا صبحانه با خبر ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا همراهی میکنید. اجازه بدید که در آغاز بخش سوم صبحانه با خبر بریم با هم مروری بکنیم بر آخرین خبرها. برمیگردیم ادامه میدیم با برنامه متنوعی که همچنان باقی مونده در این مجله صبحگاهی. آقای ویسی سلام دوباره.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه شب به وقت محلی در اسرائیل 1 ساعت درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. آسوشیتد پرس به نقل از بیانیه کاخ سفید گزارش داد رهبران اسرائیل و آمریکا در یک تماس تلفنی بر عزم مشترک خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کردند. این گزارش می‌افزاید که اوباما و نتانیاهو به تماس‌های نزدیک خود درباره ایران ادامه خواهند داد. این تماس تلفنی پس از آن انجام شد که روز سه‌شنبه گزارش‌هایی در مورد تنش در روابط اسرائیل و آمریکا مطرح شد. کاخ سفید گفته بود باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا در سفر آتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امریکا با وی ملاقات نمی کند. رویترز با غیر معمول خواندن این اقدام در روابط آمریکا و اسرائیل به نقل از یک مقام اسرائیلی که نخواسته نامش فاش شود گزارش داده که کاخ سفید تقاضای نتانیاهو را برای ملاقات با اوباما رد کرده و اعلام کرده برنامه کاری آقای اوباما اجازه چنین ملاقاتی را نمی‌دهد. اما سخنگوی کاخ سفید گفته رد تقاضای نتانیاهو درست نیست، زیرا نتانیاهو و اوباما به طور همزمان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور ندارند تا با یکدیگر ملاقات کنند. بنیامین نتانیاهو قرار است 2 هفته دیگر برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به امریکا سفر کند. در خبر دیگری در همین ارتباط لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا گفته در صورتی که ایران تصمیم به ساخت بمب اتمی بگیرد، آمریکا حدود 1 سال فرصت مقابله با آن را خواهد داشت. آقای پانتا روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفت آمریکا قابلیت و توانایی لازم برای بازداشتن ایران از ساخت بمب اتمی را دارد. لئون پانتا گفته سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اطلاعات خوبی درباره برنامه هسته‌ای ایران دارند. خبرگزاری آشوت پرس نیز به نقل از برخی دیپلمات‌ها گزارش داده که اطلاعات دریافت شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد ایران در راستای رسیدن به توانایی ساخت بمب اتمی پیشرفت داشته است. آسوشیت پرس در گزارش که روز سه‌شنبه منتشر کرد نوشت این اطلاعات نشان می‌دهد ایران طی 3 سال گذشته از طریق مدل‌های کامپیوتری قدرت تخریبی یک کلاک هسته‌ای را محاسبه کرده است. با این وجود رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید در چارچوب فنی و حقوقی دنبال شود. هاوارد برمن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا خواستار اقدام عملی در برابر آنچه که وی تهدیدهای مکرر رهبران ایران علیه اسرائیل و یهودیان ساکن آن خوانده شده است. آقای برمن در نامه خطاب به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از آنچه که ادبیات تنفرآمیز رهبران ایران نسبت به یهودیان خوانده انتقاد کرده و سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره یهودیان را شبیه مواضع آلمان نازی دانسته است. این نماینده کنگره آمریکا از هیلاری کلینتون خواسته قطعنامه‌ای با هدف محکومیت ایران به اتهام تحریک به نسل کشی یهودیان به شورای امنیت ارائه کند و از شورای امنیت نیز درخواست کند پیگرد قانونی آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد را به دادستان دادگاه جنایی بین‌المللی لاهه ارجاع دهد. میت رامنی نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از واکنش باراک اوباما نسبت به حملات به سفارت و کنسولگری آمریکا در مصر و لیبی انتقاد کرد. بنابر گزارش رویترز میت رامنی در بیانیه گفت من از حملات خشونتبار علیه اماکن دیپلماتیک آمریکا در مصر و لیبی و کشته شدن یک آمریکایی در لیبی خشمگین هستم. رامنی گفت این شرم‌آور است که اولین موضع دولت اوباما محکوم کردن این حملات نبوده و همدردی با کسانی بوده که حملات را انجام دادند. اشاره میت رامنی به بیانیه سفارت آمریکا در مصر است که اقدام افرادی را که احساسات مذهبی مسلمانان و پیروان سایر ادیان را جریحه‌دار می‌کنند محکوم کرده بود. حملات به سفارت آمریکا در مصر و کنسولگری این کشور در لیبی پس از آن صورت گرفت که برخی در این دو کشور تهیه فیلمی در آمریکا درباره پیامبر اسلام را توهین‌آمیز تلقی کردند.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی و مروری بر آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان در بخش سوم صبحانه با خبر امروز. اما در آستانه اجلاس جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کارشناسان و تحلیلگران میگویند که آژانس برای روشن کردن موضع خود در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تحت فشار است. روزنامه USA Today به نقل از دیوید آلبرایت، کارشناس تسهیلات اتمی و از مقام‌های پیشین آژانس می‌نویسد که اعتبار نهاد وابسته به سازمان ملل متحد موجب نگرانی است. مدیر کل آژانس روز دوشنبه بار دیگر خواستار دسترسی بازرسان آژانس به مجموعه نظامی پارچین در پایتخت ایران شد. جمهوری اسلامی ایران پیش از این با چنین درخواستی مخالفت کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در این باره.
کارشناسان و تحلیلگران میگویند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سرانجام باید اعتراف کند که قادر به تایید صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران نیست. به نوشته روزنامه USA Today، دیوید آلبرایت، کارشناس امور اتمی و مدیر انستیتوی دانش و امنیت جهانی که در دهه 1990 میلادی مدت 5 سال از اعضای تیم بازرسان آژانس بود، میگوید که نهاد وابسته به سازمان ملل متحد وظایفی بر عهده دارد و باید نگران اعتبار خود باشد. بازرسان آژانس ماهاست که در تلاش خود برای بازدید از مجموعه نظامی پارچین در جنوب خاوری تهران پایتخت ایران ناکام ماندند. دیوید آلبرایت میگوید لازمه چنین امری تشدید در برخورد است و متاسفانه این خود سبب افزایش خطر اقدام نظامی میشود. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه گفت که بازرسان آژانس در این زمینه پس از ماها تلاش دچار نومیدی شده اند و باید از این دور باطل که ملال آور شده است بیرون آمد.
Despite the intensified dialogue between the agency and Iran since January 2012, no concrete results have been achieved so far.
به رغم گفتگوهای حساس میان آژانس و ایران از ژانویه 2012 به این سو، هیچ نتیجه ملموسی به دست نیامده. این امر مستأصل کننده است، چون بدون درگیر شدن کامل ایران ما نمیتوانیم روند حل تمامی پرسش‌های موجود از جمله پرسش‌های مربوط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران را آغاز کنیم.
Concerning possible military dimensions to its nuclear program.
روزنامه USA Today از قول جیمز جفری، سفیر پیشین آمریکا در عراق و ترکیه و از مشاوران دولت بوش در امور ایران، معتقد است که به نظر می‌رسد مسیر حرکت آژانس به سمت و سوی شورای امنیت است. او می‌گوید که وظیفه آژانس آگاه ساختن شورای امنیت از خطری است که صلح را تهدید می‌کند. اگر گزارش تازه آژانس محکم و هشدار دهنده باشد، شورای امنیت برای اقدام از جمله تحریم‌های بیشتر تحت فشار قرار خواهد گرفت. آقای جفری اضافه کرده که ماجرای برنامه اتمی جمهوری اسلامی موجب بحث‌های بسیار جدی و گفتگوهای کسل کننده در شورای امنیت خواهد شد که چه گام‌های دیگری برای تحریم‌های بیشتر شورا علیه دولت ایران باید برداشته شود. دیوید آلبرایت هم معتقد است که آژانس هر آنچه در توان داشته انجام داده و باید خود را کنار بکشد و موضوع به مقام‌های بالاتر ارجاع شود. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته است که در اجلاس جاری شورای حکام آژانس، ایالات متحده آمریکا و متحدان باختریش می‌کوشند تا با توجه به بن‌بستی که در تلاش‌های آژانس به وجود آمده، موجبات فشار بیشتر جامعه جهانی علیه حکومت ایران را فراهم آورند. ولی به گفته دیپلمات‌ها روشن نیست که چین و روسیه با چنین اقدامی موافقت کنند. رویترز می‌نویسد که علی اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس، به خبرنگاران گفته است که تهران به همکاری با آژانس ادامه خواهد داد، ولی مسائل امنیت ملی آن باید مورد توجه قرار گیرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-21-12-21-12. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران، برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و منطبق بر قانون اساسی را لازمه حل بخش بزرگی از مشکلات کشور دانست است. به گزارش سایت اطلاع رسانی آقای هاشمی رفسنجانی، او گفته که برگزاری چنین انتخاباتی اعتماد مردم و دوستداران نظام را افزایش می‌دهد و به گفته آقای هاشمی دشمنان خارجی کشور را خلع سلاح و مایوس می‌کند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام راه برون رفت از شرایط کنونی کشور را تدبیر، عقلانیت، پایبندی به صداقت، اعتدال و دوری از افراط دانست است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره تأکید آقای هاشمی رفسنجانی بر انتخابات آزاد با همکارم بهروز کارونی گفتگو کرده. با هم بشنویم.
آقای هاشمی رفسنجانی به شرایط و بحران‌های مختلفی که کشور باش دست به گریبان هست استناد کرده دیدگاه و رویکرد خودش رو، که البته از نظر ایشون بدتر از پایان جنگ نیست و این خودش مقایسه معنی‌داریه. یعنی به هر حال باز هم ایشون شرایط کشور رو در یک وضع کاملا آسیب دیده را ارزیابی میکنه. از نقطه تمرکز بحث آقای هاشمی هم که خیلی مهم است به عقیده من، این ایجاد افزایش اعتماد میان مردم و حکومت هستش و کاملا مشخص است که آقای هاشمی دوباره نقطه عزیمت خودش رو همون انتخابات 22 خرداد 88 قرار داده و معتقد است، البته به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و کسی که همواره در میانه دعوا ایستاده، این که شاید بشه با انتخابات آزاد، شفاف و بقیدهشون منطبق بر قانون اساسی بخش از مشکلات کشور رو حل کرد. البته این بقیدهشون بخش بزرگی از مشکلات کشور هست، اما حالا اینکه این محقق بشه یا نه پرسش بعدی.
به نظر شما امکان برگزاری چنین انتخاباتی که آقای هاشمی رفسنجانی بر اون تاکید کرده وجود داره در شرایط کنونی ایران؟
امکان طبیعتاً چیز محال یا منتفی نیست، نیازمند یک عزم هست در حاکمیت جمهوری اسلامی، ولی اون چیزی که مهم اینه که متاسفانه بعد از انتخابات سال 88 حاکمیت سیاسی دچار دگرگونی معنیدار شده، یک روندی رو طی کرده که اون روند نشون میده متاسفانه نمیشه خیلی چشم انتظار تغییر وضع موجود بود به شکلی که مد نظر یا مطلوب آقای هاشمی رفسنجانی هست یا حتی نیروهای میانه مانند ایشون. و انتخابات آزاد اونچنان که آقای هاشمی رفسنجانی تعریف کرده یا مورد توجهش هست یا حتی روندهای مشابه اون چیزی که در دوره اصلاحات شاهد بودیم، بیش از پیش منتفی به نظر میرسه. یعنی حاکمیت سیاسی کاملا یک دست شده، عزم رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی نظامی رانتی همسو با ایشون از 22 خرداد 88 به سوی این سوق پیدا کرده که بخش قابل توجهی از منتقدان و مخالفان اینا بیش از پیش به حاشیه برن و به خاطر این متاسفانه برگزاری یک چنین انتخاباتی با حضور نظارت استصوابی و با اون عزمی که وجود داره در رأس هرم قدرت در ایران تقریبا منتفی شده.
چند روز قبل از صحبت‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان به نوعی به اصلاح طلبان پیشنهاد کرد که در انتخابات شرکت بکنن. به نظر شما با توجه به شرایط کنونی کشور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اصلاح طلبان میتونن در انتخابات شرکت کنن با توجه به شرایطی که خودتون اشاره کردین در پاسخ قبلی؟
با توجه به در حبس هست بودن رهبران جنبش سبز که دو نامزد انتخابات قبلی رو در بر میگیره و همینطور زندانی بودن بسیار از فعالان ستادهای انتخاباتی آقای موسوی و کروبی و کسانی که در جنبش سبز معترض بودند، به نظر می رسد تا اینکه تغییری در وضعیت اینا رخ نده هر گونه مشارکت در انتخابات دست کم از طرف حامیان جنبش سبز یا اصلاح طلبان رادیکال منتفیه. اما اون چیزی که آقای مهدوی کنی اشاره کرده یا خواست رو که آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کرده خیلی نمیشه در موردش پیش بینی کرد. زمانی آقای حجریان گفت که تحولات آینده 3 ماه آینده کشور رو هم نمیشه پیش بینی کرد، الان هم چنان بحران های اقتصادی و همینطور بحران های بین المللی تحریمی که متوجه ایران هست چنان هولناک شده و تبعات اجتماعی اقتصادی و سیاسی برای خودش به همراه داشته و خواهد داشت که هر گونه اتفاق در ایران ممکن هست. اما تنها چیزی که این رو تبدیل به یأس میکنه همون عزمی است که متاسفانه عزم اقتدارگرایانه ای هست که در مرکز استقلال قدرت در جمهوری اسلامی وجود داره. داره و شاهد معنیداری برای تغییر اون سیاست‌ها متأسفانه هنوز به چشم نمی‌خوره.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات در رادیو فردا.
پس از صدور حکم اعدام برای معاون فراری رئیس جمهوری عراق، ایالات متحده آمریکا نسبت به احتمال شکل‌گیری بحرانی سیاسی در عراق ابراز نگرانی کرده. یک دادگاه عراقی طارق الهاشمی را در سازماندهی جوخه‌های مرگ برای قتل رقیبان گناهکار شناخته و او را به اعدام محکوم کرده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
طارق الهاشمی سیاستمدار سنی حکم مجرمیت و اعدامش را رد کرده و آن را ناشی از انگیزه های سیاسی خوانده است. در واشنگتن روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ویکتوریا نولند از رهبران عراق خواست اختلافاتشان را طبق حاکمیت قانون برطرف کنند.
We are concerned about the potential for an increase.
ما از امکان افزایش لفاظی غیر مفید و تنش در همه طرف‌ها نگرانیم و از همه رهبران عراق می‌خواهیم به تلاش برای حل اختلافاتشان بر اساس حاکمیت قانون و به طریقی ادامه دهند که امنیت بلند مدت، وحدت و تعهد عراق به دموکراسی را تقویت کند.
پیشتر در روز دوشنبه طارق الهاشمی که در آنکارا با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، بازگشت خود به عراق را تا تضمین نشدن امنیت و برخورداریش از محاکمه عادلانه رد کرد. وی همچنین از عراقی‌ها خواست با آنچه وی اقدامات نخست وزیر شیعی نوری المالکی جهت تحریک فرقه‌گرایی خواند مخالفت کنند.
ابناء شعب الاعزاء فوتوا الفرصه على المالك.
پسران ملت عزیزم، اجازه ندهید المالکی و آنهایی که پشت سرش می ایستند این مسئله فرقه ای را ایجاد کنند. به ارعاب و دسیسه او از راه های آرام و متمدنانه پاسخ دهید که احساس مسئولیت و خویشتنداری شما را نشان می دهد. هر کس به هاشمی و اهدافش علاقمند است نباید به شهروندی یا بیگانه ای در خاک عراق آسیب برساند.
در محاکمه طارق الهاشمی قتل یک وکیل و یک سرتیپ اولین اتهامات از حدود 150 مورد اتهامی علیه وی و محافظانش به شمار می رفتند. طارق الهاشمی عالی رتبه ترین سیاستمدار سنی در عراق بود. وی به اقلیم خودگردان کردستان عراق گریخت که از تحویلش به دولت ایالتی خودداری کرد و سپس راهی سفری شد که او را به قطر و عربستان سعودی برد. گزارش شده وی از ماه آوریل در ترکیه پناه گرفته است. حکم اعدام طارق الهاشمی یک شنبه اعلام شد، روزی که خشونت، مرگ و ویرانی در سراسر عراق به بار آورد. روز دوشنبه گروهی وابسته به القاعده مسئولیت حملات مرگبار و هماهنگ شده یک شنبه را که دست کم 88 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری ها یک سخنگوی القاعده در عراق گفت که حملات روز یک شنبه در واکنش به آنچه صورت گرفت که وی کمپین سازمان یافته شکنجه و نابودی محبوسین سنی در زندان های دولتی عنوان کرد.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب حالا نوبت میرسه به پارانویا، قطعه بامدادی کاری از توماج تاهباز.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح خیلی روزگار به کام، امیدوارم هر جا که هستین روزگار بی پارانویایی دارین، بدون یکی البته، یعنی همین وبلاگ رادیویی ما از رادیو فردا که من توماج تاهباز رو واسه چند دقیقه مهمون شما میکنه. گاهی از بچه ها میگیم فرصت میشه، قربانی های فقر، خشونت خانوادگی، جنگ و هزار جور پارانویای دیگه. به جز اونایی که همیشه بودن، اون پارانویاهایی که همیشه بودن، بهشون باید اون پارانویاهای عصر جدید رو هم اضافه کنیم. یکیشون مثلا فرار به کشورهای دیگه است. یعنی در واقع فرار به امید فردایی بهتر. هر بار که قایقی چیزی تو دریا غرق میشه که مسافراش پناهجوهای پنهانی به اروپا یا مثلا استرالیان، تنها چیزی که معمولا میشنویم شمار آدمایی که جونشون رو از دست میدن. هیچ وقت هم به مقصد نمیرسن. تا دوباره قایق بعدی. سازمان غیردولتی دیدبان حقوق بشر این روزا از دولت اندونزی و استرالیا خواسته که به ویژه توجه بیشتری به پناهجوهای کودک بکنن. حالا اصلا چی شد که به اینجا رسیدیم؟ حدوداً دو هفته پیش یه قایق تو راه استرالیا واژگون شد که اتفاقاً بین مسافراش تا اونجا که من یادم شهروندای ایرانی هم بودن، ایرانی، افغان و چند تا کشور دیگه، ولی عمدتاً از ایران و افغانستان بودن. همون موقع یادم یه گپی زدیم از این موضوع. امروز که داشتم از غذا خبرها رو چک می کردم در همین مورد، دیدم بین خبرها هم اطلاعیه جدید دیدبان حقوق بشره که دولتای مثل اندونزی یا استرالیا حداقل حساب بچه های پناهجو رو یک کمی جدا کنن. به خصوص که اندونزی اساساً کنوانسیون سال 51 در مورد حقوق پناهجوها رو امضا نکرده. بله، تو این گزارش قصه بچه هایی که خانواده هاشون رو تو دریا از دست دادن، ولی خودشون بعد از چند روز پارانویا بین زندگی و مرگ نجات پیدا کردن. احتمالا میشه حد زد کابوسی که اونا باهاش شاید برای همیشه از این به بعد زندگی میکنن. این بچه ها بعضیاشون سه روز روی قایق واژگون شده بدون آب و غذا وسط دریا منتظر کمک بودن. بچه هایی از همین گوشه و کنار، شاید همسایه‌ای، دوستی، آشنایی، کسی، شاید بعضی از خود ماها که دل به دریا زدیم. بچه هایی که فرار میکنن از جنگ یا از فقر یا از آیندهی که وجود نداره، چه میدونم، قربانی چند بارن، نه فقط چون تو سخت‌ترین شرایط تصمیم میگیرن با یه قایق قدیمی سوراخ شده یا زیر کامیون فرار کنن به یه جای دیگه، بلکه چون از چیزی فرار میکنن که شخصا تو ساخته شدنش هیچ نقشی نداشتن. این دنیای آدم بزرگا، دنیایی که مال بچه ها نیست. میگه پنجره های آبی پشت ستاره ها، ماه زرد در حال طلوع، پرنده های بزرگ در پرواز، سایه هاشون رو روی چشامون میندازن و ما رو درمونده تنها میذارن. از نیل یانگ، هلپلس، درمانده. There is a town in North Ontario. Stream comfort memory to spare. In my mind, I still need a place to go. All my changes were there. Blue, blue windows behind the stars. Sky.
خب 8:26 دقیقه صبح هست، کم کم داریم به پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم، ولی بدون اینکه یک موسیقی دیگه انتخاب کرده باشیم برای شما با تو خداحافظی نمی کنیم. کاری از رستاک، گروه رستاک رو با هم گوش میدیم به نام دانشگاه.
نفر نابود شد زیبایی ها برای هم کلاسیات دیوونگی یه حس تکراری شده استاد ها و هم کلاسیات هیچ با تو یه دانشگاه سیگاری شده زیبایی ها برای هم کلاسی ها دیوونگی یه حس تکراری شده استاد ها و هم کلاسی ها هیچ با تو یه دانشگاه سیگاری شده
میخوابی و بیخواب میشن شاعران این لوس بازی های شاعرانه نیست این بسته های قرص خالی شد نخواب نزدیک این ویرونه داروخانه نیست نزدیک این ویرونه
زیبایی ها برای هم کلاسی دیوونگی یه حس تکراری شده استاد ها و هم کلاسی ها هیچ با تو یه دانشگاه سیگاری شده زیبایی ها برای هم کلاسی
ها کار جدید گروه رستاک رو شنیدید. انتخاب ما برای خداحافظی با شما، سپاسگزارم که با یک صبحانه با خبر دیگه با رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فردا 7 صبح یک صبحانه با خبر دیگه.